أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. خب ماه مبارک شعبان هست و ماه موالید، ولادت های بسیار مبارک و خجسته ای رو پشت سر گذاشتیم. 11 شعبان هم میلاد مبارک و خجسته جوان پرفضیلت وجود مقدس امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام است که به روز جوان هم این روز نامگذاری شده. جا داره این ولادت مبارک و خجسته رو به همه شما عزیزان مؤمنین متدینین مخصوصا جوانان عظیم عزیز این سرزمین و این مرز و بوم تبریک و تهنیت داشته باشم. راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام، خب مطالبی رو در خطبه های گذشته هم در به مناسبت یا شهادت یا ولادت این شخصیت بزرگ مطالب رو عرض کردم، منتها نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم در این خطبه این هست که 2 فضیلت برای وجود مقدس حضرت علی اکبر در روایات ما بهش اشاره شده. یک فضیلت اون شباهت حد اکثری است که حضرت علی اکبر به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشت. اگر نگیم شباهت کامل، یک شباهت حد اکثری که امام حسین علیه السلام در اون جمله‌ای که شنیدید و معروف هست، وقتی گرزد میخواستن به میدان برن که خدایا تو شاهد باش که شخصی به میدان میرود که اشبه الناس هست به رسول خدا خلقن و خلقن و منطقن، هم در خلقت ظاهری هم در نحوه سخن و گفتار و منطق و هم در اخلاق. این یک شباهت حد اکثریست دیگه. اگه کسی رو بخوام بگن آقا تو شبیه فلانی هستی، معمولا بعضی از این جوانب رو میگن شبیه فلانی هستی از نظر قیافه و شکل و مثلا قد و قامت و راه رفتن و نحوه حرف زدن، و معمولا اینطوره. اون شباهت تام چیه؟ خلقن، خلقن و منطقن. یعنی از نظر شمایل و چهره ظاهری نگاه به او تداعی کننده نگاه به شمایل مبارک و نورانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. منطق او منطق او، یعنی سخن گفتن او، تون صدای او، متانت در کلام او و ویژگی های کمالی در سخن گفتن که برخوردار از منطق محکم و قوی و استوار باشه. فلانه صحبتش مثل پیامبر گرامی اسلام، حرف زدنش، صحبت کردنش، استدلالش، منطقش و اخلاقاً، خلقاً، اخلاق که دیگه یک دامنه وسیع داره. اخلاق فقط به معنی خنده‌رویی و خوش‌رویی نیست، اخلاق یک پهنه وسیعی داره. همه اخلاقیاتی که پیامبر گرامی اسلام رو بزرگش کرد، او رو ستوده کرد تا اونجایی که خدای متعال به او بگوید که انک لعلی خلق عظیم، اخلاقش هم به اخلاق پیامبر اسلام. پس این یک فضیلت که در دل همین یک فضیلت فضائل زیادی نهفته است. یک جوانی که 25-6 سال بیشتر نداره چطور میشه به این درجات برسه؟ فضیلت دوم رو خدمتتون عرض بکنم که باز از روایات استفاده میشه. مرحوم آیت الله میرزا ابوالفضل تهرانی، صاحب کتاب ارزشمند شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، شرح زیارت عاشورا است، کتاب خیلی سنگین و وزین. من یادم میاد اوائل تلویگی این کتاب رو میخوندیم، ازش استفاده نکردیم برای منبر که ماه محرم منبر میریم، حرفایی که میزنیم حساب شده باشه، مستند باشه. انصافا یک شرح عالمانه از زیارت عاشوراست. اونجا میفرماید غیر از این فضیلتی که الان بهش اشاره کردم، یک فضیلت دیگر هم در روایات وجود داره که ازش استفاده میشه و اون این است که در روز عاشورا هر کسی از اصحاب که می آمدن خدمت سید الشهدا اجازه رفتن به میدان رو می گرفتن، حضرت برای ایشون موقع رفتن این آیه رو تلاوت می فرمودن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه که همتون حفظید، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی فمنهم من قضى نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. این آیه رو میخوندن، هر کدوم از اصحاب که میرفتن حضرت این آیه رو برشون میخوندن. اما وجود مقدس حضرت علی اکبر که به میدان رفت، آیه رو تغییر دادن، این آیه رو خوندن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتن بعضها من بعضن و الله سمیع علیم، آیه 33 سوره مبارکه آل عمران، آیه اصطفا، آیه اصطفا، ان الله اصطفا، اینا برگزیدن، نوح، ابراهیم، آل عمران، کسانی که اسمتشون قطعیه و ایشون استفاده میکنند، استفاده قشنگی هم است. میگه این خواندن این آیه دلالت، حالا اگر دلالت هم قطعی نباشه، اشعار به این مطلب دارد که وجود مقدس حضرت علی اکبر دارای عصمت بودن، معصوم بودن. حالا ما میگیم 14 معصوم، اما 14 معصوم نهایت انسانهای معصوم نیست، نه، کسانی دیگری هم، خیلی از مؤمنین، خیلی از علما و بزرگان معتقد هستن که اینها هم میتونن به مقام عصمت برسن. عصمت حضرت ابوالفضل عباس، خیلی از بزرگان روش نظر دارن. عصمت حضرت فاطمه معصومه، عصمت حضرت علی اکبر. این ان الله اصطفای فضیلت دیگری است که برای حضرت علی اکبر ذکر میشه. خب این یک شخصیت بزرگی و الگو و اسوه برای جوانان عزیز ما که چطور میتواند یک جوان با این سن و سالش به این درجه از رشد و کمالات برسه، این باید مورد توجه قرار بگیره. دشمن تو این سالها خیلی تلاش کرد که یک تصویر غلطی از جوان ایرانی مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه بده که جوان ایرانی یک جوان بی انگیزه، دینگوری، سرخورده و خدای نکرده غرق و غوط خورده در شهوات و مسائل مادی و ناآگاه یک چنین تصویری از جوان ایرانی ارائه بده، در حالی که این تصویر قطعا غلطه، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند. البته اینکه بخشی از جامعه جوان ما تحت تأثیر تهاجم فرهنگی و شبیه خون فرهنگی دشمنان ما که تمام ابزار و امکانات خودشون رو به کار گرفتن و بسیج کردن برای به انحراف کشاندن اونها و به انحطاط کشاندن اونها، قابل انکار نیست و حالی بخش کوچکی از یا ناچیزی از جامعه جوان ما به برخی از این ویژگی ها ممکنه متصف باشه، اما اون بیان کلی که دشمن اصرار داره تسری بده به کل جامعه جوان ایرانی مخصوصا ایران پس از انقلاب، اینطور نیست. انقلاب اسلامی نتیجه خروش و آگاهی و حضور در صحنه بودن جوانان عزیز این مرزمون بود. اون موقع که اوضاع که خیلی بهتر از اینا بود، حاکمیت که حاکمیت کفر بود، حاکمیت طاغوت و الحاد بود، در ملأ عام اون جشن مبتذل شیراز رو در انظار عموم رو اندازه کرده بودن. حکومت طاغوت که زمین ساز و بستر ساز رسمی در جهت حرکت به سمت یک جامعه به اصطلاح متمدن غربی بود، دروازه رو باز کرده بودن برای اینکه میراث منحط غرب وارد کشور بشه. تو اون زمانش جوان ایرانی ما با آگاهی، با بصیرت، با اقتدا به علما، مراجع دین، همون موقع که نماز خوندن رو مسخره میکردن، رو تمام مقدسات رو به استهزا میگرفتند و ممانعت رسمی و عملی به جا میآوردن برای برگزاری خیلی از جلسات دینی و مذهبی، مثل اتفاقاتی که در زمان رضا شاه ملعون افتاد و اون مسئله کشف حجاب از سر بانوان بود و ممنوعیت برگزاری عزاداری سیدالشهدا. تو اون جامعه جوان ما خروش برداشت و به میدان آمد و توانست این انقلاب عظیمی که امروز نزدیک به 5 دهه از اون میگذره و باید ورود به نیم قرنش و یواش یواش به جشن و شادی و پایکوبی بنشینه، این انقلاب توسط او رقم خورد. امروز هم اینطوره. امروز پیشرفت هایی که ما در عرصه های مختلف داریم، در حوزه های علمی، در بخش های مختلف که بارها گفته شد و مسئولین ما، اینا همه محصول و رهاورد مجاهدت و تلاش علمی جوانان تو سنین رده سنی 17-18 سال تا 30 سال و 35 سال این هست. توی بخشای مهم، نه چیزهای علوم پیش پا افتاده، اونها چه جز علوم های تک محسوب میشه، امروز جز لبه علم محسوب میشه، روی مرز علم، گاهی با یک نظریه جابجا میشه مرزهای علم. توی این عرصه جوان ما پیشروست، ماهواره درست میکنه، زیر ساختای پرتاب ماهواره درست میکنه، ماهواره پرتاب میکنه، در اولین پرتاب با ماهواره بر ایرانی، ماهواره ایرانی منبعث از ذهن خلاق ایرانی، با ماهواره بر ایرانی در همون اولین آزمایش پرتاب در مدار قرار میگیره. این افتخاره، این نشانه شادابی و نشاط و اعتماد به نفس و قابلیت ها و ظرفیت های درونی جوانان ایرانی ماست. در عرصه جهاد پیشتازن. اتفاقاتی که در 8 سال دفاع مقدس، در مبارزه با تجزیه طلبا در مناطق مرزی کشور، بعد در جنگ 12 روزه، در جنگ های خارج از مرزها سوریه و عراق و لبنان، و این جوان ایرانی است که اونجا می درخشه و ظهور میکنه. البته دشمن تلاش میکنه و در این تلاشش هم بعضن به توفیقاتی دسترسی پیدا میکنه، و اون ضعف ماست که نتوانستیم برنامه جامعه درست قابل اجرا با پذیرش مسئولیت هایی که باید نهادهای متولی در این امر داشته باشن، جوان خودمون رو به دست دشمن سپردیم. بله، اتفاقاتی که در همین جنگ شهری 2-3 هفته قبل رقم خورد، اینها فریب خوردگان و به دام افتادگان دشمنانی هستن که روی اینا سالها کار کردن. ما هم رهاشون کردیم. متولیان امن در عرصه مسائل فرهنگی وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن. صدا و سیمای ما وظیفه‌شون رو درست انجام نداد. آموزش عالی ما در تبیین معارف دین و در رساندن پیام های افتخارآمیز پیروزی های کسب شده در عرصه های مختلف بعد از انقلاب اسلامی متاسفانه درست عمل نکردن. فرهنگ ما اون مسیر درست خودش رو طی نکرد. آموزش و پرورش ما که متاسفانه دشمن هم در جریان فتنه زن زندگی آزادی و همین هم در این اتفاقات از این جبهه نیروگیری کرد، اینا به وظایفشون درست عمل نکردن. وظیفه دانشگاه ما، وظیفه حوزه علمیه ما، وظیفه آموزش پرورش ما ساختن جوان مؤمن دارای انگیزه کافی و اعتماد بالا و خدمتگزار به ملت خودش و به نظام خودش و در راستای تداوم بخشیدن به افتخاراتی است که شهدای ما اونها رو برای ما به ارمغان آوردن باید باشه. آیا آموزش پرورش ما اینطور بود؟ آیا دانشگاه ما اینطور بود؟ امروز ما خبرهای خوبی از دانشگاه ها و آموزش پرورش ما به گوش نمیرسه. توی شهرستان ما هم همینطور. من مسائلی است که در ارتباط با آموزش پرورش شهرستان میخواستم مطرح بکنم، من تا به خاطر ضیق وقت و همین که مسئولین مرتبط با این حوزه وعده کردن که اون مشکلات رو برطرف بکنن و انشالله خودشون حل و فصل بکنن، متعرض اونها نمیشم، ولی منتظر میبونیم تا شاهد تحولات لازم و اصلاح امور در مسائل فرهنگی شهرستان انشالله باشیم. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم، وقت من هم گذشت، مسئله تروریستی نامیده شدن سپاه توسط اتحادیه اروپا است که در تداوم همون خصومت ورزی ها که با جمهوری اسلامی داشتن، با انقلاب اسلامی داشتن، به کوری چشم اونها، به کوری چشم آمریکا و کشورهای متخاصم در اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی سال به سال قدم‌های محکم و استوار خودش رو برای رسیدن به انقلاب جهانی حضرت ولی عهد حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام طی کرده و خواهد کرد. و انشاءالله این پرچم رو که امام راحلمون به دست این ملت عزیز ما سپرد، ملت امانتدار، ملت بصیر، ملت صبور، همون علمی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که این علم رو کسی بلند نمی کند مگر اینکه اهل بصیرت و اهل صبوری و استقامت باشه، و این ملت خودش رو در این عرصه این چنین تا به حال به دنیا معرفی کرد. انشاءالله در سایه صبر و استقامت و بصیرت در مقابل همه این توطئه میسته و این پرچم رو به دست مبارک امام عصر خواهد داد انشاءالله. الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافق. در تداوم همون دشمنی ها و خصومت ها اتحادیه اروپا دیروز رسمن اعلان کرد که سپاه رو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده. این یک توهین آشکار به ملت بزرگ ایرانه. سپاه نماینده ملت مقاوم و ملت انقلابی جمهوری اسلامیه، برآمده از این ملت، همه نهادهای ما، ارتش ما هم همینطوره، بسیج ما هم اینطوره، سپاه ما که مسئولیت رسمی در حفاظت و صیانت از انقلاب اسلامی رو داره در عرصه‌های مختلف، یک نهاد رسمی است. و وقتی که با یک نهاد رسمی کشوری میاد این چنین مواجهه صورت میده، قطعاً نظام جمهوری اسلامی از کنار این به این آسانی نباید بگذره. جمهوری اسلامی، مسئولین ما باید به هر نحو ممکن به بالاترین سطح یک مواجهه و یک مقابله مؤثر با اینجور رفتارهای سیاسی مذبوحانه داشته باشن تا برای همیشه اونها رو به خطایشون واقف کنن. و امیدوار هستیم که انشاءالله ما شاهد اتخاذ تصمیم‌های با اتحادیه اروپا در این زمینه هم باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.